اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌ایستم با اخبار ساعت. یک شب قبل از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اتحادیه اروپا را در کنار روسیه و چین به عنوان دشمن آمریکا در تجارت شناسایی کرد. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که به رهبران این کشورها احترام دارد، اما در مسائل تجارتی بسیاری از کشورها از آمریکا استفاده می کنند و اکثر این کشورها عضو ناتو اند، اما هزینه خود را پرداخت نمی کنند. آقای ترامپ همچنین در این مصاحبه گفت که از ملاقاتش با آقای پوتین توقع زیاده ندارد. آمادگی ها در هلسینکی، پایتخت فنلند، قبل از ملاقات رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه به شکل کامل آن برقرار است. دیدار ترامپ با پوتین در یکی از اقامتگاه های رسمی ریاست جمهوری فنلند در هلسینکی برگزار خواهد شد. در قصر ریاست جمهوری قرن 19 که به بحیره بالتیک مشرف است. جنرال های امریکایی و کوریای شمالی در مورد بازگرداندن بقایای سربازان امریکایی که در جنگ کوریا کشته شده بودند با هم صحبت کردند. مایکل مینیهن، جنرال نیروی هوایی ایالات متحده، روز یکشنبه در قریه پانمونجون در ساحه غیر نظامی بین کوریای جنوبی و کوریای شمالی با هم ملاقات کردند. مایک پمپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که مباحثات بین دو جانب سازنده بود. آقای پمپیو گفت که مذاکرات گروه‌های کاری از روز دوشنبه آغاز می‌شود تا ترتیب بازگرداندن بقایای اجساد سربازان که تا به حال پیدا شده‌اند به آمریکا داده شود. از ختم جنگ کوریا 65 سال می‌گذرد و آخرین باری که بقایای سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ کوریا به آمریکا تسلیم داده شده بود سال 2007 بود. قرار است کار جستجو برای یافتن بقایای 5300 سرباز آمریکایی که هنوز پیدا نشدند از سر گرفته شود. بر علاوه میلیون ها کوریایی، حدود 36 هزار سرباز آمریکایی هم در جنگ کوریا کشته شده بودند. مظاهرات و اعتراضات در عراق روز یکشنبه در حال هفتمین روز خود را پشت سر گذاشت که اعتراضها به 8 ولایت عمدتاً شیعه نشین گسترش یافته است. با گزارش رسانه‌های عراقی در بصره، معترضین برای ساعت وارد ساختمان ولایت شده و در جریان گلوله‌باری نیروهای امنیتی دو مظاهره کننده کشته شد. با گسترش مظاهرات از بصره به شهرهای بغداد، نجف، اماره و نصیریه، شورای امنیت عراق در اجلاس اضطراری تصمیم گرفت تا اینترنت در آن کشور قطع شود. روز یکشنبه همچنین پروازهای میدان هوایی بین‌المللی نجف لغو شد. بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی عراق است و قطع مکرر برق و گرمای هوا در شهرهای عراق که گاه به بیش از 50 درجه سانتیگراد میرسد به گسترش مظاهرات کمک کرده است. ادامه اخبار. نیروهای حکومتی سوریه به صدها راکت را بر ساحه تحت کنترل شورشیان در نزدیکی ارتفاعات گولان در مرز با اسرائیل پرتاب کردند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگویند بیش از 800 راکت به ساعات بین درعا و قنیطره پرتاب شده است. این حملات بخشی از تلاش‌های حکومت بشار الاسد برای اخذ کنترل تمام ولایت درعا که از ماه جون آغاز شده است. روز یکشنبه اولین گروه از جنگجویان مسلح و خانواده‌هایشان شهر درعا را ترک گفته و با سرویس‌ها عازم ولایت ادلب در شمال سوریه شدند. آخرین بقایای جنگجویان کردی واحدهای مدافع خلق یا وای پی جی شهرک منبج در شمال سوریه را ترک گفتند. این گروه که حمایت آمریکا را با خود دارد از جانب ترکیه به عنوان دهشت افغان شناخته شده و انقره بارها خواهان خروج این جنگجویان از ساحات مرزی خود با سوریه شده بود. اعلام خروج وای پی جی از منبج بعد از آن صورت گرفت که ماه قبل ترکیه و ایالات متحده بعد از اختلافات دراز مدت روی آن به توافق رسیدند. بر اساس این توافق وای پی جی از منبج خارج شده و نیروهای آمریکایی و ترکی مشترکاً مسئولیت حفظ امنیت و ثبات در آن شهر را بر عهده خواهند گرفت. حدود 600 مهاجر افریقایی که در یک صحرا در الجزایر بدون آب و غذا رها شده بودند نجات داده شدند. گروه های بشری مقام های الجزایر را متهم به توقیف و اخراج مهاجرین می کنند که از صحرای اعظم افریقا به آن کشور می آیند. این گروه ها می گویند الجزایر بعض مواقع این افراد را در صحرا رها می کنند، اتهام که الجزایران را رد می کند. یک مقام الجزایری که نخواست نامش فاش شود گفت مهاجرین که اکثر زنان و اطفال بودند به اگالت فلاکتبار در نزدیکی سرحد با نایجیریا رها شده بودند. الجزایر میگوید سازمان جهانی مهاجرت هیچ رسیدگی به مهاجرین که به آن کشور می آیند نمی کند و الجزایر باید غذا و آب و سرپناه را برای این افراد فراهم کند. و در دیدار پایانی مسابقات جام جهانی 2018 تیم ملی فوتبال فرانسه موفق شد با نتیجه 4-2 کروشیا را شکست بدهد و به مقام قهرمانی برسد. فرانسه برای دومین بار موفق به کسب جام جهانی فوتبال شد. کروشیا هم با کسب مدال نایب قهرمانی به بهترین نتیجه تاریخ فوتبالش دست پیدا کرد. نخستین گل فرانسه در دقیقه 18 بازی با یک گل خودی منزودکش که توسط گریسمن فرانسوی ضربه شده بود وارد دروازه کروشیا شد. در دقیقه 28 بازی پریسیچ بازیکن شماره 4 کروشیا نتیجه را مساوی ساخت. نیمه اول بازی با نتیجه 1 در مقابل 2 پایان یافت، اما نیمه دوم شاهد 3 گل دیگر بود که در دقایق 59، 65 و 69 بازی وارد دروازه های اردو تیم شد. به این ترتیب مسابقات جام جهانی روسیه با انجام 63 مسابقه و با حذف غیر منتظره قدرت‌های بزرگ فوتبال به پایان رسید و فرانسه، کروشیا و بلژیم مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. هری کین کپتان تیم انگلستان با 6 گلی که زده بود صاحب بوت طلایی این جام شد. لوکا مادریچ به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی 2018 انتخاب شد و توپ طلایی را از آن خود کرد. مپی فرانسوی جایزه جوانترین بازیکن این تورنمنت را کسب کرد. در این رقابت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و کولیندا گرابیت کتروپیچ رئیس جمهور کروشیا نیز حضور داشتند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. دکتر ملک آرا فیزیوتراپیست در شفاخانه صلیب سرخ است و ای مبتلا به فلج پولیو است و چندین سال است که مریضان مانند خودش را که افراد دارای معلولیتند تداوی می‌نماید. مکیه منیر در مورد کار و فعالیت‌های این دکتر گزارش دارد که توجهتان را بدان مبذول می‌داریم.
2.5 ساله بودم پولیو شد. امکانات واکسین نبود در اون زمانا.
ملکارا دختر جوانی هست که فقط 2.5 سال داشت که فلج پولیو شد و دیگر نتوانست مانند دیگران را برود و به بازی‌های کودکانه‌اش ادامه بدهد. اما او زمانی که بزرگ شد به این که یک فرد دارای معلولیت است فکر نکرد و به تحصیلاتش ادامه داد و توانست که همه مشکلاتش را حل نماید. ملکارا اکنون یک فیزیوتراپیست است و از مدت 9 سال به این سو مریضان مانند خودش را تداوی می کند.
زمانی که آمدم وظیفه چپل سفید پوشیدم، آهسته آهسته فهمیدم که کدام کیسا تداوی داره که کدام کیسا تداوی نداره. وقتی که احساس کردم فهمیدم که کیس ما اصلا هیچ امکان جور شدنش نیست، قبول کردم که جور نمیشه. در اون زمان تصمیم گرفتم که باید پیشرفت کنم، اصلا درباره معلولیت خود هیچ فکر نکنم که من معلول هستم. تصمیم گرفتم که خیلی پیشرفت کنم.
افراد دارای معلولیت در خانواده و اجتماع با مشکلات زیادی روبرو هند، اما او به مریضانش میگوید که هرگز مایوس نشوند و تلاش نمایند تا یک فرد مفید برای اجتماعشان باشند.
زمانی که نزد ما میایم و برشان میگیم که ما خود ما هم معلول هستیم، نباید تو مایوس باشی، زحمت بکش، درس بخوان، کار کن، حتما در جای میرسی.
ملکارا که فلج پولیو هست میگوید هر زمانی که با جمعی از زنان میباشد آنها را تشویق به واکسین کردن اطفالشان می نماید.
دیگه در مجلس که بیشینم برشان تشویق میکنه که باید ایره واکسین کنه، چون من خودم هم این قسم هستم میفهم که چی مشکلات به بار میاد، همیشه هم تشویقشان میکنه.
او در حالی که یک فیزیوتراپیست است، یک ورزشکار نیز است و در حال حاضر عضو تیم ملی ویلچر باسکتبال نیز میباشد. ملکارا در مسابقات در داخل و در بیرون از کشور اشتراک نموده است. او از خانواده ها می خواهد که واکسین پولیو را رد نکنند تا در آینده اطفالشان فلج پولیو نشوند.
خانواده محترم باید متوجه باشند، متوجه اطفالشان باشند، به خاطر که معلولیت خیلی 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 مشکلات داره. خیلی همیشه کوشش کنند واکسینشان به وقت واده انجام بدن، نزد دکتر مراجعه کنند.
این فیزیوتراپیست که فلج پولیو هست میگوید که روزانه تعداد زیادی از مریض ها با آنها مراجعه می نماید که در میان آنها افرادی که مصاب به فلج پولیو هستند نیز شامل می باشد. پولیو تداوی ندارد، پس با انداختن دو قطره واکسین به دهن اطفالتان آنها را از فلج دائمی نجات بدهید.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار است اولین و بزرگترین مجتمع سنجش کیفیت و بسته‌بندی میوه‌جات طی 7 ماه آینده در منطقه بادام باغ کابل به بهره برداری سپرده شود. دکترین اقتصاد آن را قدم عمده در بخش صادرات افغانستان می دانند و در سایر بخش‌های امتعه صادراتی نیز خواستار چنین پروژه ها هستند. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با آقای آذرخش حافظی، رئیس بین المللی اتاق تجارت افغانستان و رئیس سازمان همکاری های اقتصادی انجام داده است که با سخنان آقای حافظی در رابطه با معیارهایی که قبل از صدور و بسته‌بندی میوه‌جات در داخل کشور در نظر گرفته شود آغاز می گردد.
در قدم اول خو تأسیس و ایجاد این مجتمع را متبرید بگم، برای زیادی که بسیار چیز ضروری است و تا حال میوه‌جات ما که به خارج صادر میشه، چی خوش چی تازه و حتی سبزیجات، هیچ نوع سرتیفیکت کیفیت کنترل کیفیت نداشت. به این خاطر از اعتبار جهانی برخوردار نبود و سوالات زیاد در مورد وجود داشت و بعضا هم که میوه ما به خارج میرفت از طریق پاکستان یا ایران سرتیفاید میشد باز میرفت. این لابراتوارا بسیار خوب است و ما را قادر می سازد که جنس خود را ارزشیابی کنیم و کیفیت را تعیین کنیم و بالاخره با سند کیفیتی را به صادر بکنیم. و کار دومی که باید صورت بگیره این است که باید ما سردخانه داشته باشیم تا قبل صادرات میوه‌جات ما در انبارها فاسد نشه. و ضمناً وقتی که از مزرعه تا به مارکتی را میاریم باید ما ترموکین داشته باشیم یا کانتینرهای یخچالدار داشته باشیم. مثل کل دنیا مروج است مواد غذایی را به عراضجات عادی یا به ترک ها و به موتریلاری معمولی نمیارد. و مسئله دیگه از این مسئله بسته‌بندی و پروسس از این هست که مثلا شسته میشه، باز خشک میشه، باز باز لیبل کاری میشه، باز از اون بسته‌بندی میشه. سالهای قبل ما را شروع کرده بودیم و متاسفانه دوام نیافت و به ناکامی انجامید.
علت از این که به رکود مواجه شد و پیش نرفتی پروژه چی بوده؟
علت چی بود که دولت یک برنامه مشخص نداشت و همون شرکت سمون، به نام شرکت سمون، یک شرکت بود که پروسس بسته‌بندی و کوالیتی کنترول میوه‌جات به عهده داشت. اینا او را از طریق صدای وزارت مالیه لیلام کردن. هرچی که ما در وقت زمانش گفتیم که کار نکنین، یگانه موسسه است که میتونه میوه افغانی را با استانداردهای دنیا بسته‌بندی کنه و روان کنه. ماشینالاتش کنه، سیر نو بسازین ولی این را جلام نکنین. یک چیز ضروری است برای اقتصاد افغانستان. امیدوار هستم که حال وزارت زراعت در این مورد پیگیری داشته باشه. آغاز خوب است که باید دوام پیدا بکنه.
در بخش عافیت های تعرف های گمرکی نظر شما چطور است جناب حافظی؟
مالیات و تعرف گمرکی به خاطر رشد اقتصاد ملی می باشد و به خاطر رشد صادرات مملکت می باشد. در شرایطی که قدرت رقابتی جنس کم باشد، از این طریق ما این رو تقویه میکنیم تا در بازار بین‌المللی بتونه رقابت بکنه و جایگاه خوب پیدا کنه تا صادرات ما زیاد شود. اگر در این مورد تعرفه ها یا کم شود یا معاف شود بسیار خوب خواهد.
همکاری سکتورهای خصوصی در بخش مخصوصا کیفیت و بسته‌بندی میوه ها چقدر مهم است و بیشتر در کدام قسمت شما ایجا لازم میدانین؟
خب سکتور خصوصی افغانستان فعلا در ساختن کارتنهای کاغذی و نیمه پلاستیکی و در عرصه ساختن بعض سبزخانه ها یا کولسترچ در این مورد فعال است و همچنان خود این سرمایه خریداری و پروسس و بسته‌بندی از زیره و صادرات از زیره بوده گرفته همین سرمایه دولتی تامین میکنم. گرچه حال بین اتاق تجارت صنایع افغانستان و دولت افغانستان اداره کمک های ایالات متحده آمریکا بر انکشاف صادرات برنامه های هست که البته خوب است ولی کافی نیست. مثلا در سال مالی گذشته در 1550 تن از طریق کیلومترهای هوایی یا دهلیزهای هوایی میجن صادر شد، ولی باید ما را فکر بکنیم که اگر این سبسیدی نباشه یا این کمک یارانه ای را که یه شایدی میتر یا اداره کمک های بین‌المللی آمریکا میتر اون نباشه، $5 میلیون که خود دولت افغانستان برای انکشاف صادرات تخصیص داده بود همین سبسیدی ها نباشه، باز صادرات صورت نخواهد گرفت. باید ما کار کنیم که دائمی باشه، کار کنیم که اقتصادیت داشته باشه و همین لابراتوارها میتونه ما را به این جهت کمک بکنن و ما اگر زیر ساختها را بسازیم، مثلا سبزخانه داشته باشیم، ترموکینگ داشته باشیم، بسته‌بندی ما درست باشه، ما در بازار بین‌المللی رقابت کنیم میتونیم، به خاطر که کیفیت و مزه میوه افغانی بسیار خوب است.
بسیار تشکر. فقط یک سال دیگه کمی ایجاد امیل لابراتوار بزرگ چقدر اقتصاد افغانستان میتونه پیش ببره؟
بسیار مفید است. اول خوب شما عرض بکنم که یک تن پسته که در باغ و با کود کیمیاوی و کیمیکال تولید میشه که ایرانی های کار میکنن حدود 5-6 دلار قیمت داره در بازار بین المللی، ولیکن یک تن پسته ارگانیک که در کوه ما بارمه این در بازار بین المللی و سرتیفیکت داشته باشن بالای 20 دلار قیمت دارد. اینمی ارزش اضافی از این را اینمی لابراتوار میتونه تعیین کنه، تثبیت کنه و یک سند معتبر صادر کنه تا با اطمینان خاطر به نام بیو یا به نام ارگانیک این را در بازار بین المللی ما فروخته بتانیم و بدون از اون سند همین جنس ما همراه مال ایرانی که با مواد کیمیاوی تولید میشه یک چیز است با مو قیمت فروخته میشه. این لابراتوار میتونه که این امتیاز کیفیت جنس ما را تثبیت کنه و او را سرتیفاید کنه.
سپاس از شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. زنان و دختران افغان نسبت نبود خیاطخانه های زنانه با مشکل تهیه لباس و ذوق و علاقه خودشان دچارند. آنها خواهان فعالیت بیشتر خیاطخانه های زنانه هستند که توسط زنان اداره شود و می خواهند لباس هایشان را خیاط زن تهیه کند. بانوان می گویند به علت عدم موجودیت خیاط زن ناگزیرند به خیاط مرد مراجعه کنند تا لباس های مورد علاقه ایشان را بدوزند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش دارد.
زنان در شرق افغانستان از سالها با این طرف از عدم فعالیت اشکار خیاطان زن رنج می برند. در زون شرق بیشتر زنانی که پیشه خیاطی را با پیش میبرند در خانه های خود فعالیت دارند و جز از اقاربشان کسی دیگر از کار و فعالیت آنان آگاهی ندارند. زنان در شرق افغانستان میگویند اینها به همین علت ناگزیر هستند لباس های مورد علاقه ایشان را به خیاطان مرد میبرند و این کار اکثر اوقات باعث ممانعت خانواده هایشان نیز میگردد. تبسم یکی از محصلان پوهنتون میگوید ادرس خیاطان زن را ندارند، مجبور میشوند به شهر میروند و بالای مردان لباس خود را میدوزند.
به خاطر اینکه ما دسترسی کامل برش نداریم یا ادرسش را نمیفهمیم، به او خاطر ما نمیتونیم لباس خود را به خیاط زنانه بدیم یا خیاط زنانه را با آسانی پیدا کنیم تا مشکل ما را حل بسازد. به او خاطر ما مجبور هستیم که به خیاط مردانه لباس خود را بدیم، چون لباس مردانه بسیار اعلانات بزرگ بزرگ داره و زنا به ندرت یافت میشه.
زنان میگویند کم از کم خیاطان زن لوایحی را در پیش منازلشان به خیلی راحتی میتوانند نصب کنند و از این طریق مشتریانشان به آنان دسترسی پیدا میکنند. رازیه یکی از دختران در لغمان میگوید راه جلوگیری رفتنشان با خیاطان مرد و گسترش فعالیت خیاطان زن، فعالیت گروهی آنان در یک محل مشخص و یاداشتن لوحه ها در پیشخانه های آنان است.
خانم ها میتونن از لوحه ها در منازل در به منزلشان میتونن که از لوحه ها استفاده کنن، نصب نماین و این طریقه های بسیار مؤثر است که بیشتر خانم ها میتونن از استفاده کنن.
زنان میگویند اکثر اوقات به علت مخالفت خانواده هایشان مبنی بر بردن لباس به خیاطان مرد نمیتوانند لباس مورد علاقه داشته باشند. مریم یکی از باشندگان ولایت کنر که اکنون در جلال آباد با سر میپرد در مورد میگوید
در مشرق زیاتری فامیل هستند به خانم ها اجازه نمیدن که پیش خیاط مردا برن و خیاطی زنان نیست وجود ندارن و همین مشکلات باعثی میشه که وقتی ما یک محفل میریم یا رسمی میریم ما از کالای بسیار قدیمی خودم میپوشیم، یعنی کالار ما نمیتونیم که خودمون میخوایم بپوشیم، جور کنیم بدل خای ما باشه که بپوشیم و بریم. این بسیار مشکل بزرگ کار.
ریاست امور زنان ولایت ننگرهار در مورد نه هم ارقامی دارد و نه در مورد معلومات دارد. هرچند تلاش ورزیدیم تا یکی از خیاطان زن را دریافت کرده و نظرش را در این گزارش بگنجانیم ولی قادر به آن نشدیم.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. همانطوری که حکومت ترامپ اعلام کرد 200 میلیارد دلار اضافی تعرفه روی واردات از چین را اعمال می کند، تأثیر آن بر بزرگترین بنادر تجارتی در ایالات متحده محسوس است. چین در بنادر دوگانه LA و لانگ بیچ بزرگترین معامله‌گر است و آنچه در این بنادر اتفاق می افتد می تواند از طریق آن بقیه اقتصاد ایالات متحده رونق یابد. الیزابت لی از صدای امریکا گزارشی در مورد دارد که خدمتتان تقدیم میکنیم. برای لیانگ لیانگ، کسی که دارای کارخانه عمده فروشی واردات در لاس آنجلس است، چند هفته ای که گذشت مملو از پریشانی های زیاد بود.
من اخبار رو روزانه تعقیب میکردم. چه زمان تعرفه ها وارد میشوند؟ چه وقت اموال تجارتی من وارد خواهد شد؟ این یک مبارزه در برابر وقت است. من سعی میکنم تمام محصولاتم را برای بقیه سال سفارش دهم.
بیشتر اموال تجارتی مانند اسباب بازی ها و تیشرت ها از چین، کشور اصلی لیانگ میآیند و انتظار دارد که مصرف حمل و نقل آن از 10-20% افزایش یابد. با افزایش قیمت ها به دلیل تعرفه ها، برخی از تولید کنندگان و خرده فروشان ممکن است محصولات کمتر را سفارش دهند. حجم تجارت و حمل و نقل بین دو کشور کاهش می‌یابد. استفن چیونگ از مرکز تجارت جهانی در لاس آنجلس می‌گوید:
هنگامی که این اتفاق می افتد شما شاهد افزایش در نرخ حمل و نقل خواهید بود، زیرا هنگامی که حجم را برای توجیه کالاها به عقب و جلو نبرید خواهید دید که افزایش مصارف حمل و نقل بیشتر خواهد شد.
و هزینه حمل و نقل مواد تجارتی بین ایالات متحده و چین را تحت تأثیر قرار می دهد. نه فقط کالاهای موجود در فهرست مالیاتی را، بلکه بخش تدارکات و لوجستیک که شامل بنادر و تأمین مصارف حمل و نقل محصولات توسط لاری‌ها و انبارها می شود که نخستین تلفات در جنگ تجارتی محسوب می شود. لیانگ می گوید:
اگر تعرفه ها به اندازه 10% دیگر افزایش یابد، ما باید 20% قیمت خود را افزایش بدهیم.
چیونگ اظهار می دارد:
بنابراین مصرف کنندگان این تفاوت ها را در جیب خود به سرعت احساس می کنند.
و دوان کیناگی از بندر لانگ بیچ اظهار داشت:
ما باید صبر کنیم و ببینیم که چگونه کسب و کارهای مختلف با سازی شبکه های عرضه خود را تنظیم می کنند و با محیط تعرفه سازگار می شوند.
دوان کیناگی که در بندر لانگ بیچ کار می کند می گوید تا کنون بندر ظرفیت های موجود امسال را شاهد بوده است، اما نگرانی وجود دارد.
تأثیر یک جنگ تجارتی طولانی مدت و پایدار می تواند به هر دو کشور ویرانگر و آسیب رسان باشد.
اما لیانگ امیدوار باقی مانده و فکر می کند که جنگ تجارتی در واقع تئاتر سیاسی برای ایالات متحده و چین است.
چین همچنین موضع خود را در مورد تجارت حفظ می کند. بنابراین من فکر می کنم چین و ایالات متحده در مورد تجارت در سطح اختلاف نظر دارند. برای ترامپ این یک نمایش برای انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر است. بنابراین او می تواند برای دهندگان پاسخگو باشد.
کارشناسان می گویند یافتن راه حل برای اقدامات تجارتی ناعادلانه و مسائل مربوط به آن ضروری است، اما همچنین باید اقدامات لازم برای به حد اقل رساندن آسیب های جنگ تجارتی روی دست گرفته شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه حماس با تعقیب حملات هوایی شدید اسرائیل در منطقه تحت فرمانش در نوار غزه اعلام آتش بس کرد. رابرت برگر از بیت المقدس گزارش به این ارتباط فرستاده است که عبدالواجد عادل برگردان آن را تقدیم می کند.
با تعقیب حملات شدید هوایی اسرائیل در نوار غزه تحت کنترل حماس، از زمان جنگ با اسرائیل 4 سال قبل تا حال، اکنون برخوردها بین قوتهای اسرائیلی و معترضان فلسطینی فروکش کرده است. حماس و جهاد اسلامی بعد از پرتاب راکت و هاون به خاک اسرائیل اکنون اعلام آتش بس کردند. جدهای جنگی اسرائیل به روز شنبه 40 هدف حماس را به شمول تونل‌ها، دیپوهای سلاح و پایگاه‌های آموزشی آن را نشانه قرار داد. جانب اسرائیل گفت که حملات هوایی به جواب خشونت‌های 4 ماهه فلسطینی‌ها در مرز با غزه صورت گرفته است. در حملات فلسطینی‌ها پرواز کاغذپران‌های آتشزا به خاک اسرائیل نیز شامل بود که ساحات از مزارع و جنگلات را در آن منطقه تومه آتش ساخت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در اجلاس هفتوار کابینه این کشور سخن می‌زد گفت اسرائیل ضربه محکمی را به حماس حواله کرد.
سان خیب علی حماس مکه کشا بیوتر نهاد سوکیتان. אני מקווה שהם קלטו את המסר. שמעתי שאומרים שישראל הסכימה להפסקת...
נתניהו גופט, ומדבר אסת חמאס אזון דרס גריפת בושת, וגרנה ישראל עומד אסת תעמל נזומי דיגרי רע אג'רא קונת. תונדרוון דר גזה מיגויין, מסוליית ברחורדה רע ישראלי ה באוהדה דרנד. דאו צ'האב סוכנגוי ג'הד אסלאמי מיגויית,
صحيح ان المقاومه لا تسعى وغير معنيه في الوقت الحالي بالتصعيد وغير معنيه بالحرب لكنها ايضا
شهاب میگوید فلسطینی ها خواهان جنگ نیستند، اما او هشدار داد که گروه های مسلح آمادند تا از خود در برابر تجاوزات اسرائیل دفاع کنند. ماها خشونت این نگرانی را به وجود آورده است که اسرائیل و حماس درگیر 4مین جنگ خیش در یک دهه شوند. ارزیابی های عمومی و هر دو جناح این است که این آتش بس فقط یک وقفه در روند جدید منازعه بوده می تواند. از زمانی که بین این دو جناح در 30 مارچ امسال خشونت ها آغاز شده است، حداقل 141 فلسطینی در آتش باری های اسرائیلی ها کشته شدند. بسیاری از آنهایی که کشته شدند در اعتراضات و برخورد های شامل بودند که می خواستند با جالی موجود بین دو کشور صدمه بزنند. در این حملات تا حال هیچ اسرائیلی تلف نشده است، اما یک تن از اساکر اسرائیلی روز جمعه توسط یک بم دستی مجروح گردید. اسرائیلی ها می گویند آتش گشودن به سوی معترضین جهت دفاع از اسرائیل و توقف نفوذ فلسطینی ها به خاک اسرائیلی ضروری می باشد. اسرائیل حماس را متهم می کند که از اعتراضات جهت پوشش حملات بر اسرائیل کار می گیرد.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.